شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر محمد برقعی، استاد مردم شناسی دانشگاه واشنگتن هستیم. آقای دکتر محمد برقعی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزار. جناب برقعی، میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به دنباله بحث فرهنگی و خلقیات فرهنگی ما هموطنان و اینکه چرا و در پی و در پس و پی اینکه چرا پس از 100 سال، بیش از 100 سال مبارزه، همچنان به اون هدفهایی رو که ملت میخواست نرسیده ایم و اینکه این چراها رو بیابیم، این چراها رو، علل اینکه این نارسایی ها و این کمبودها رو بیابیم.
بله، اگر بخاطر تماشه در صحبت قبل گفتم که من بران هستم که ما الان موقع شده که یه مقدار بیشتر به ریشه های فرهنگی خودمون بپردازیم و نشون بدیم که مشکل ما کجاست و چرا به حساب این یا تکرار مشکلات رو میکنیم، یعنی همینطور حل نشده، چون مشکل فرهنگی حل نشده دوباره همون چاله رو درش میریم، یا به هر حال این ویژگی‌های فرهنگی جهت میده به رفتن جامعه.
بله.
توی اون بار قبل به هم ملت من یک ویژگی رو مطرح کردم، اون ویژگی مطلق‌گرایی ما و دی نگاه سنویت ما به جهان، یا دوگانگی ما به دوگانه دیدن ما به جهان، یا دوالیسم، یعنی مظهر خیر مظهر شر، و این رو سیرش رو دنبال کردیم تا حتی قبل از آمدن آریاها و قبل از زرتشت و بعد بازتابش رو هم در زمان الان هم دیدیم که شعار انقلاب ما شد که دید تو بیرون رود سرشته در آید، به بکنی یک مطلق زشتی یا مطلق زیبایی. و ولی یک ممکنه حالا این ساعت پیش بیاد که پس بنابراین ما تغییر نمپذیریم، چون این 6000 سال در فرهنگ ما هست، در حالی که من چنین قصدی ندارم. فرهنگ در این حال که ریشه های خودش رو داره، همین که مثلا ما اینجا نشستیم فرانسوی ها اینجوری هستن، ایتالیایی ها اینجوری هستن، عرب ها اینجوری هستن، افغان ها اینجوری هستن، هندی ها اینجوری هستن، و این خصوصیت دیرباز تاریخی اینا هست که به اینها یه ویژگی داده. این به معنای نیست که تغییر در اینا اتفاق نمیفته و ایستا میمونه.
بله.
این تصویر اگر کسی تصویر بگیره نادرسته. یکی از مباحثی که توی جامعه شناسی هستش این همین پروسه تغییره، و به ویژه توی مکاتبی که به اِوولوشن یا به حساب به تکامل یا تحول معتقد هستن. با اون روندی که مثلا یه مکتب مارکسیستش شناخته شده تر از همه هستش، به حال من چون نمیخوام تکنیکالش کنم، در این بحث اینی که تکنولوژی که عوض میشه تأثیر میذاره و تمام ساختارهای جامعه را عوض میکنه. مارکس فقط اقتصاد رو میگه، اینها تکنولوژی رو میگیرن. یعنی مثلا شما وقتی که تغییر با تغییر تکنولوژی میتونید مثلا کشاورزیتون رو عوض بکنید و تولید وسیع تر داشته باشید، این خود باعث میشه که جمعیت شهرها اضافه بشن، باعث میشه که از شهرهای دیگه به این شهرها بیان و بنابراین نگاه انسان یا بود نگاه انسان وسیع تر میشه. این اصل ارتباطات، یعنی با اومدن کامپیوتر و این دسترسی داشتن به انواع و اقسام ارتباطات و گسترده کردن میدان دینگ انسان ها، این تحولات بسیار بسیار وسیعی رو در همه زمینه ها ایجاد کرده. خب ما یه نمونه شو که الان میبینیم که الان آقای خامنه ای و درزایت میگن علوم انسانی باید تعطیل بشه یا بساب اسلامی بشه به قول معروف.
بله،
اگر اینا بینشون از این شده که شما میاد دیدگاه های مختلف رو میبینید و نگرش های مختلف رو به جهان میبینید، بنابراین اون مطلق ها در شما شکسته میشه و این اصل کامپیوتر فوق العاده کار شگفت‌آوری رو میکنه. دیگه شما لازم نیست که حالا خیلی این در اون در بزنید تا مطالعات وسیعی بکنید که مثلا متوجه تفاوت بینش های ادیان مختلف بشید، یا مثلا فرض کنید که مثلا امام زمان رو مثلا برید تجربه های دیگه مختلف کنید. امروزی بچه جوان که پای کامپیوتر میشینه کافیه یه تکمه کامپیوتر نشون بگیره و بزنه و بعد ببینه که این امام زمان مثلا متعلق به ما تنها نیست، خیلی های دیگران هم همین باورها رو دارد و یا مثلا مسلمانان دیگه به این شکل قبول ندارد. این بلافاصله خب اصول فکری شروع میکنه متزلزل شدن، تغییر پیدا کردن. این امکانی که شما الان بچه های جوان ما میبینید که تقریبا واقعا به سراسر دنیا ارتباط پیدا کردن دیگه، شما تحولش تو موزیک ما میبینید دیگه. موزیک مثلا ما یک موزیک سنتی ما بودش، ردیف بود و آهنگ های محلی بود. امروزه به دلیل آشنایی که افراد و جوانان ما با موزیک های مختلف دنیا پیدا میکنن، شما میبینید که چه مقدار زیادی داره این سنت شکنی میشه، قالب شکنی میشه. حتی موزیک ردیفی ما هم داره دستخوش تحول میشه، سازهای کشورهای دیگه وارد موزیک ما میشن یا سازهای خودمون داره درش تغییرات ایجاد میشه و این تلاشه که میشه برن موسیقی هندی یا بخش موسیقی آفریقای موسیقی جاز موسیقی مختلف وارد بشه به این موسیقی ما و در حال پوست به شکستن هم. این
البته زیبنای زیبای خودش هم حفظ میکنه.
بله،
البته با توجه به زیبنای پرارزش و پرمحتوای خودش.
خب بله بله، من این کار نمی کنم، ولی دیگه مثلا براش درویش خان یا مثلا چیز بوت نمیشه که فقط تو همون قالب بمونه. میره اون موسیقی رو که میشناسه با موسیقی‌های دیگر جهان این رابطه برقرار میکنه. قبلا براش دستیابی موسیقی‌های دیگر جهان برای کسی که در ایران نشسته بود هست مشکل بود. خب که دیگه سفر کنه به دور دنیا این امکانش نبود. الان با دنیای اینترنت دیگه احتیاج نداره، همون جو که نشسته بود توی خونهش میتونه این کارا رو بکنه. این توی همه زمینه ها این اتفاق داره میفته و طبیعتا اون به حساب ثابتات و بنیانهای دیرپای جامعه اینها دستخوش تحول و تغییر دارن میشن. و خب یکی از ویژگی هاش هم الان سر همون مطلق گرایی است. وقتی که جامعه بسته‌ست و محدود بوده و ارتباطاتش هم با دیگر نقاط جهان محدود بوده، طبیعتا در حد همون دانشی که در دوران جامعهش به دست می آمده نگاه میکرده به جهان و نگاهش و این قالب مطلق گراییش تداوم پیدا میکرده. این سیاه و سفید دیدن ها همینطور تداوم پیدا میکرده. بعد که حالا کم کم که همین با امکانات کامپیوتری این امکان ارتباط با جهان پیدا میکنه، متوجه میشه که نه لزوما جهان همین گونه است که ما میبینیم. فرض کنید که الان دیگه آسان یک جوان لازم نیست خیلی مطالعات وسیع داشته باشه، یک گذر که به کامپیوتر میکنه. حالا خیلی اوقات هم تصادفی میبینی که مثلا نیمی از مردم دنیا اصلا سوالی به نام سوال خدا ندارد، در حالی که این تصور ما، خود من هم که بزرگ شدم هم اینا بود که این غریزی یعنی در وجود شما هستش، ولی میبینید که نیست. خب این بلافاصله شروع میکنه تاثیر گذاشتن روی نگاه. و وقتی حرکت سیاسی میشه، من براتون عرض کردم که گزارش راجع به نیویورک میدادم به دلیل اون سنت باز عادی خود ما همش دوباره این جمعیت به این وسیعی که اومد تو حلقه خودمون بودیم و از فضای خودمون بیرون نرفتیم. مثلا فرض کنید که ما الان ماهاست دعوا سر پرچم داریم که این پرچم بریم یا نیاریم، این چی میشه اون چی میشه. خب وقتی که الان شما با جهان دسترسی به جهان پیدا میکنید، متوجه میشید که این پرچم که برای ما انقدر محترمه برای عموم جهان ناشناخته است. هم چرا این اتفاق میفته؟ برای که من میرم و مثلا تظاهرات دیگه یا اطلاعات دیگه رو تو اخبار میشنوم یا میبینم، اینا یه همترشم من اصلا نمیخوام اون پرچم ها چی هست، من نمیدونم چی هست، پس اول اونا هم ممکنه من رو ندونن. این مطلقه که من فکر میکنم من ایرانی چون میدونم جهان هم میدونه، متوجه میشیم که اینها میشکنه، تمام اینها شکست نمیشه. من این باعث امیدواریم اینی که الان در این نسل که الان داره میاد و بزرگ میشه، نسل جوان کنونی، شما اون مطلق گرایی هم داره از بین میره و ضعیف میشه. حتی اقل ممکن بنیان اخلاقی خوب و بدش بمونه، ولی چند اون نگرش یک پارچه سیاه و یک پارچه سفید این داره کم کم دچار تحول میشه و من الان تو حرکت جنبش سبز این خواسته رو کاملا میبینم. یعنی میبینم که دیگه الان این نسل یک مسئله تمامیت خواه نیست، یعنی اینکه کل نظام یا برود یا بماند نیست، بلکه بر سر یه خواسته معین خودش میمونه. و یا مثلا من میبینم که این سیاست مداران قدیمی تر ما مثل خود من اکثرا ما هنوز در چاله سیاه و سفید موندیم. مثلا میگم آخوند آخوند چه بدش چه خوبش، یا همین سیاهی رو برای سپاه داریم یا برای بسیج داریم. در حالی که من با این بچه های جوانتر که میبینم، میبینم که نه، اینطور سیاه و سفید نمیبینم. خواسته خودشون رو عموما هم که استثناءات من نمیگم توش، ولی جهت کلی اینی که جهان رو اونچنان سیاه و سفید نمیبینه. البته هنوز درگیر اون مسئله فرهنگی هستن، هنوز خیلی راه داره که مثلا ما بتونیم این کمیته حقیقت‌یاب رو که مثلا در آفریقا بود که فقط شما میگید جنایات خودتون رو یا خطاهایی که کردید رو میگفتید و عمومی میگفتید و این ثبت میشد و همگان میشنیدن، ولی پس از اون دیگه نمیخواستن از اون انتقام بگیرن. ما هنوز به این حالت نرسیدیم و هنوز خیلی راه داریم توی این زمینه تا جلو بریم، ولی به هر حال کم کم به نظر من داره در تحولی که در اثر تکنولوژی در جامعه ما میشه، یک بخشش هم اینه که اون سیاه و سفیدی مطلق و اون اهریمنی و اهورامزدایی، این داره مقدار زیادی تعویض میشه و شعاراتی مثل شعارهای همون دیو چو بیرون رود فرشته درآید دیگه تقریبا خریدار چندانی نداره. دیگه هم علاج این جنبش سبز مثلا رهبران کاریزماتیک یا هدایت کننده نداره، برای اینکه دیگه ما رهبرامون مرشد خوبی نیستند که هر آنچه گوش به دهان اونها برسیم. این جامعه به رهبرش زمین پیروی که از نظر سیاست میکنه در این حال چشمش رو بازه به نقایص او، نه تنها داره نظارتش میکنه بلکه معتقده که او هم کامل نیست، او هم درش ضعفای میبینه. در حالی که ما مثلا میبینیم در آقای دوران انقلاب ما در آقای خمینی ضعفایی نمیدیدیم، مفتون
نمیخواستیم ببینیم، بله مسئول
چون سدی و شاه که داد میزد مهم نبود.
البته آخه عامل اصلی خود ایشون بود که خود اون ستمگر بود که مردم رو به اینجا رسونده بود که هر کی باشه غیر از
این. ولی که وقتی که ما در این حال مثلا صحبت کشتن مثلا 100,000 نفر میشود طوری میپذیرفتیم، و یعنی حتی اگر دستگاه شاه یه نظر حرف درستم میزد ما گوش دیگه نمیدادیم. ما برامون اون مطلق سیاهی بود، اون جریان سینما آبادان که به خاطرتون هست.
بله بله.
ما حتی بعد از انقلاب هم که معلوم شد که این رو بابا دو تا بچه مذهبی آقا به فتوای دیگران رفتن آتیش زده بودند، هنوز تو اون تب و تاب ما نمیخواستیم بپذیریم که این کار شاه و عیادی دستگاه او نبود، برای اینکه ما شاه مطلق سیاهی بود، نظام شاه هر زشتی و هر بدی بود از او بود و هیچ حسن در او نبود، و نقطه مقابلش هیچ زشتی در مثلا اردوگاه آقای خمینی نبود و هر چه در آنجا بود زیبا بود. آن میبینه شاه مثلا مردم با آن که پشت سر این رهبریت در جنبش سبز میرند، ولی خود حتی رهبریت جنبش سبز میگه که مردم به دنبال ما نیستند.
بله ما به دنبال مردم،
ما به دنبال، یعنی در حقیقت ما سمبل این مردمیم. اگر ما خواسته های مردم رو بگیم، مردم ما رو به عنوان نهاد رهبری و به عنوان کسی که جلودار این شرایط هست میپذیرند، ولی اگر ما این خواسته ها رو نگیم مردم از ما فاصله میگیرند. در واقع من باز دیدم که یک صحبت برادر آقای خاتمی
محمد رضا خاتمی
برادر محمد رضا اون یکی برادرش
محمد رضا خاتمی
محمد رضا
بله بله
می گفتش که این دولتیان بی جهت بر ما فشار میارند و فکر میکنن که با سرکوب ما جنبش رو میکوبند. این جنبش به دنبال ما نیست. ما اگر خواست جنبش رو بگیم با ما همراهی میکنند. ولی اینطوری نیست که اگر فردا آقای موسوی یا کسی نو دیگه ساکت بشی ساکت خواهند شد.
بله.
یعنی میبینید جنبش الان به نوعی آگاهی رسیدیه.